بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل دوم، مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. چنانچه به عرض رسوندیم، پیش از ورود به بحث خوبه که نکته های مقدماتی حل و فصل بشه، یادآوری بشه، در ذهن باشه تا بعد وارد اصل مسئله بشه. ما چند تا نکته مقدماتی رو تاکنون مورد توجه قرار دادیم. یه نکته ای رو که در جلسه قبل بهش ورود کردیم، هم اشاره به سیر تاریخی مسئله هست و هم اشاره به تحولاتی که در واژه‌های اصلی بحث پیش آمده. این خیلی مهمه، توجه به ابعاد این ماجرا اهمیت داره. ما در جلسه قبل به رسوندیم که شروع این مسئله از جناب شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی از فلاسفه قرن ششم هست، فکر کنم 587 اینها وفات ایشون باشه. خب پیش از ایشون در مکتب مشا، مکتب مشا یعنی شاخصی اصلیش ابن سینا است، فارابی، ابن سینا، بهمنیار، لوکری، اینا افراد و اعیان و بزرگان مکتب مشا هست. انشاءالله تو بحثای تاریخ فلسفه به تفصیل با اینها دوستان آشنا میشن. در مکتب مشا و به ویژه آثار ابن سینا شما خبری از این مسئله نمییابید، یعنی بحثی به عنوان حتی محتوای بحث اصالت وجود، اعتباریت ماهیت ولو این اصطلاح نباشه اصلا مطرح نیستش. ولذا عبارتها گاهی از اوقات به طرف، به لحاظ فهمی که الان ما از اصالت به اعتباریت داریم، گاهی از اوقات به طرف اصالت وجود میره، گاهی از اوقات به طرف اصالت ماهیت سیر میکنه. یه نکته هایی رو هم اینجا عرض کردیم، زاویه دیدهایی رو که در یک علم وجود نداره، اون علم دچار یه سری ضعف‌هایی در تبیین محتوایی اون مسئله میشه. وقتی زاویه دید میاد، بیان‌ها دقیق میشه و با توجه قلم زده میشه. اولین کسی که متوجه این ماجرا شده شیخ اشراق. شیخ اشراق تقریبا احساس کرد که حکمای مشا میخوان بگن واقعیت خارجی یک شی رو هم وجود تشکیل داده و هم ماهیت تشکیل داده. حالا به تدریج این واژه ها بیشتر روشن خواهد شد. واقعیت شی رو این دو تا تشکیل داده یعنی چی؟ توجه کردید این واقعیت رو ساخته، این چه معنایی میخواد داشته باشه؟ چون در یه معنایی میتونه درست باشه، توجه کردید. حالا در چه معنایی غلطه؟ یعنی که انه جناب شیخ اشراق برداشت اصالت حمایی از مشا کرده. واقعیت به ماه و واقعیت متشکل است از وجود و ماهیت، اینجور احساس کرده. حالا ما انشاءالله ملاک های اصالت و اعتباریت که به تدریج هی روش بحث بشه بیشتر مسئله واضح خواهد شد. مثلا یکی از ملاک های خیلی خوب اینه که اون چه که در مقابل در واقع سفسطه قرار میگیره و سفسطه را نفی میکنه، هم بعد وجودی اشیاست هم بعد ماهوی اشیاست. یعنی تلقی شیخ اشراق از بیانات مشا یه چنین چیزی شد. ایشون دید که این حرف نادرستیه، دست کم ظاهر کلمات مشا که اینو داره میرسونه این حرف نادرسته. انشاءالله بحث میکنیم. من دارم سیر تاریخی ماجرا رو میگم و برخی از چیزایی که تعمد دارم در اینجا گفته بشه و به گوش دوستان بخوره اونا منه، نقطه عنایت من اونهاست. نمیخوام خود این مسئله الان حل بشه، این مسئله در صلب بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت حل و فصل خواهد شد. ایشون وقتی این ماجرا رو دید به این سمت رفت. من جلسه قبل عرض کردم که تقریبا با اینکه اصل مسئله رو خوب شناخت و ورود خوب به مسئله داشت و طرح یک پرسش اساسی در فلسفه انجام داد، ولی ادامه راه را دچار دو تا خطای مهم شد که من در جلسه قبل هم در رسوندم. اون قضیه یکی این که احساس میکرد وجود چیزی جز همون بازتاب‌های ذهنی، چیز دیگری ما به عنوان وجود نداریم، و یکی هم که وجودهای غیر منحاز رو نتونست تشخیص بده. این دوتا امر باعث شد که ایشون بره به سمت اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. منتها اینجاش من الان دوست دارم دوستان خیلی توجه بکنن، منتها ایشون وقتی بحث اصالت و اعتباریت رو مطرح کرد، مراد ایشون از اصالت یعنی واقعی بودن، یعنی ورای فاعل شناسا بودن، یعنی ساخته و پرداخته ذهن نبودن. مراد ایشون از اصالت این بود. یعنی به نظر ایشون اصلا تصریح کرده، تو عبارتش آورده، صدر المتعلمین هم تو اسفار آورده، اصیل عبارت است از اون چیزی که چنانچه در ذهن میتواند فهم بشود در خارج هم واقعیت داشته باشه. یه ادبیات داره از واژه صورت استفاده میکنه، ما چون تو اون بحثا از صورت و معنا استفاده کردیم میخوام خلط نشه، چون ایشون میگه که آنچه که هم در ذهن صورت داشته باشه هم در خارج، یعنی هم در ذهن حقیقتش بیاد هم در خارج حقیقتش باشه، این میشه اصیل. تبیین ایشون از اصیل این شد، یعنی اونی که واقعیت رو تشکیل میده اونی است که ورای فضای فهم و ذهن هم واقعیت داشته باشه. توجه کردید؟ یه چنین چیزی رو ایشون گفته اصیل. اعتباری چیه؟ اعتباری ایشون میگه اعتبار، اصلا لفظ اعتباری رو که ایشون ساخته و پرداخته کرده که کاملا هم بر اساس معنایی که میفهمه این واژه درست طراحی شده، اعتباری یعنی ذهن ساخته، یعنی چیزی که ذهن تولید بکنه، واقعیتی از او در ورای فاعل شناسا نباشه، حقیقتی ورای فضای ذهن و فهم نداشته باشه. من همیشه میگم اگه میخواید بفهمید، مثلا یه کسی میگه این اعتباری اون اصیله، بگید آقا اگه فاعل شناسا حذف بشه چه اتفاقی میفته؟ از نظر شیخ اشراف اگر فاعل شناسا حذف بشه خبری از وجود نیست، هر چی که ما داریم ماهیات داریم در عالم واقع. توجه کردید نگاه شیخ اشراف؟ اصلا شیخ اشراف، حالا ما انشاءالله در بحث‌های دیگر با تفصیل بیشتر راجع به معقول‌های ثانی فلسفی بحث کنیم. ما تو جلسات قبل اونجا که داشتیم روش شناسی کار صدر المتعلمین در این مسئله و مسئله اشتراک معنوی و بحث‌های بعدی داشتیم، تو اون بحثی که در مسئله روش تحلیلی شهودی، تحلیل عقلی شهودی یا تحلیل عقلی ذهنی داشتیم بحث می‌کردیم، با بحث معقول اول و معقول ثانی از یک زاویه دید ویژه آشنا شدیم. توجه فرمودید؟ حالا مثلا یه بحثی که در میان فیلسوفان راه افتاده اینه که معقول‌های ثانی مثلا همون معانی، اینا نحوه تحققشون چه جور نحوه تحققیه؟ یه بحث خیلی مهم و چندین مکتب فلسفی اصلا هر نگاهی که اینجا پیدا بکنن که انا آدم یک زاویه دید ویژه در فلسفه ایجاد میکنه. رسمن شیخ اشراق گفته که بعدن خواجه نسیم هم ازش پیروی کرده که تمام معقولای ثانی، میدونید تا زمان قبل از فاضل غوشتی که جزء محشین شرح تجرید و شرح تجرید استش، تا قبل از ایشون اصلا معقول ثانی دو جور نبود، یه معقول اول بود یه معقول ثانی. توجه کردید؟ و معقول ثانی برداشتش هم همون برداشتی بود که ما از مفاهیم منطقی می‌کردیم. توجه کردید؟ و شیخ اشراق گفته که تمام مفاهیم فلسفی معقول ثانی هن. یعنی چی؟ یعنی دقیقا مثل مفاهیم منطقی موتنی غیر از ذهن اصلا ندارن. آیا کلیت میتونه تو خارج بیاد؟ نه. آیا جنسیت میتونه تو خارج بیاد؟ نه. آیا موضوع بودن، محمول بودن، قضیه، اینا تو خارج میتونه بیاد؟ نه. دقیقا تقدم، تأخر، وجود، نمیدونم بر فرض مثال فعلیت، قوه، تمام اینها اموری است که موتنش ذهنه، اساسا هیچ واقعیتی در خارج نداره. و از جمله معقول‌های ثانی هم وجوده. وجود یک معقول ثانیه، یک مفهومی است که تو ذهن شکل میگیره، اصلا واقعیتی در خارج نداره. در این تلقی شما میبینید واژه اعتباری چقدر بار روشنی داره. اعتبار فضای ذهن رو شدید میکنه. توجه کردی؟ اعتبار فضای فعالیت ذهن رو شدید میکنه، یعنی اینها به حسب فعالیت ذهن شکل گرفته، اصلا هیچ نقشی برای واقع در شکل گیری اینها وجود نداره، اینو میشه اعتباری. این در واقع تا توی شیخ اشراق مطرح شد. بعد از شیخ اشراق بزرگانی که در فلسفه آمدن و کاملا تبعیت از شیخ اشراق کردن، مثل شهرزوری و اینها، همین دیدگاه رو مطرح کردن. و جالب اینه شخصیت بسیار اثرگذار و مهمی مثل خواجه نصیرالدین طوسی هم ایشون در مسئله اصالت و اعتباریت وجود یا ماهیت حرفای شیخ اشراق رو پسندیده و پذیرفته. و خواجه نصیر در اون اثر مهمش که داره تبیین مبانی اعتقادیش در فلسفه مطرح میکنه، یعنی تجرید الاعتقاد، در اونجا اصالت ماهیت رو مطرح کرده. در چندین جا متأثر از شیخ اشراق شده. یکی از مهمترین جاهایی که متأثر شده همین بحث اصالت ماهیته. ایشون رسما میگه وجود معقول ثانیه، اصلا فلسفی منطقی تو اونجا وجود نداره. توجه که اصلا این که فلسفی منطقی از هم جدا بشه وجود نداره. اینا بعدها پیش اومده. توجه کردید؟ اینا گفته اینا معقول ثانیه ان، اینا مفاهیمی هستن که تو ذهن شکل میگیرن. اصلا واقعیتی برای فاعل شناسا ندارن اینها. لذا خواجه نصیر هم در واقع اصالت ماهوی و هست و وجود رو اعتباری میدونه. پیرو خواجه نصیر تقریبا غلبه در نگاه فلسفی و نگاه کلامی همش شد اصالت ماهیت. اصلا یک رگه بسیار شایع در میان فضاهای کلامی همین معنا هستش، یعنی اصالت با ماهیت هستش و وجود یک امریست که ذهن در واقع درست میکنه. ما چی تو واقعیت خارجی داریم؟ سنگ داریم، چوب داریم، آهن داریم، اینا رو داریم. وجود یک امری هستش که ذهن این رو میسازه، مثل وحدت، مثل فعلیت، مثل علیت، همه اینا فضایی است که ذهن میسازه. این تفکر انقدر ادامه پیدا کرد تا ما یواش یواش رسیدیم به مثل فاضل قوشجی و آرام آرام بزرگان فلسفی کلامی مکتب شیراز، مثل سید سند، هم پدر و هم پسر قیاس الدین منصور دشتگی شیرازی، اینا که تأثیرات زیادی در مکتب شیراز داشتن تو قرن دهم و اینها، و بعد میشه به محقق دوانی و امثال اینها. اینا هم همشون همین تفکر شیخ اشراق داشتن، منتها با یک تفاوت. یعنی تا زمان فاضل قوشجی این مسیر در تحلیل اصالت و اعتباریت همین بود که عرض کردیم، اما از زمان فاضل قوشجی و ما میگیم به طور کل مکتب شیراز تا قبل از صدرالمتعلمین، تا برسه به حتی میرداماد که استاد خوده ملا صدرا بوده و در فضای مکتب اصفهان هستش، تا این زمان یه تحولی در معنای اعتباریت خورد. معنای اصالت همون بود، اصالت رو هم برای ماهیت قائل بودن. حالا ما انشاءالله بحث میکنیم ماهیت چیه، وجود چیه، اینا به تدریج بحث خواهد شد. توجه کردید؟ من هم میخوام سیر تاریخیشو بگم، یه چیزایی در ذهن دوستان قرار بگیره، مخصوصا این سیر تحول واژگان برای من خیلی مهمه. وقتی رسید به فضای مکتب شیراز، مثلا فاضل قوشجی ایراد گرفت به خواجه نصیر که یعنی چی اینا ذهن ساخته است؟ چرا اینا رو قاطی میکنید با مفاهیم منطقی؟ مفاهیم منطقی یه داستان دارن. اینا یه سری مفاهیمی هستن که به لحاظ فضای تحققی کاملا ذهنی نیستن. فاضل قوشجی این اولین کسی است که تفکیک میان معقول‌های ثانی فلسفی و منطقی رو موجب شد. یعنی ذهنها رو درگیر کرد که نمیشود اینها رو کاملا مثل مفاهیم منطقی دانست، یه تفاوتی داره. خب این تفاوت رو چجوری یواش یواش بیان کردن؟ گفتن آها این مفاهیمی که شما میگید اعتبارات، توجه داشته باشید که بازم واژه اعتباری همچنان باقیه. توجه کردید؟ مثلا اینا گفتن خب ماهیت اصیله، ولی شما میگید وجود اعتباریه. وجود اعتباریه یعنی این که ماهیت در فضای خارج از فاعل شناسا به گونه ای هستش که ذهن من تحت تأثیر اون گونه بودن وجود رو تولید میکنه و میسازه. توجه کنید؟ یعنی پاش به یک معنای ظریفی به خارج بند شده، مثل مفاهیم منطقی نیستش. بله این معنا رو فقط راجع به وجود نمیگفتن، راجع به وحدت، فعلیت، قوه، اینا همه گفتن. تمام اینا این تفکیک مفاهیم فلسفی شده از چی؟ منطقی. و لذا آرام آرام این معنا تولید شد. من نمیخوام الان تمام ابعاد این ماجرا برای دوستان حل بشه، اگه حل بشه خیلی عالیه، میخوام بگم نگران نباشن اگه برخی از قسمت ها روشن نمیشه. یواش یواش این بحث در اومد که آقا در مفاهیم فلسفی اتصاف خارجیه، ولی عروض در کجاست؟ در ذهن. همینی که بعدن ملادی سبزواری در شرح منظوم مفصل مطرح کرد و هر آنم خیلی شایع هستش و همه جا گفته میشه، این برداشت مکتب شیرازه. مکتب شیراز به اینجا رسید که بابا منشأ انتزاع تو خارجه، درست خودش تو ذهنه ولی منشأ انتزاع باید تو خارج باشه. موجود خارجی بگونه ایست که ذهن من رو تحریک میکنه وحدت بسازه، فعلیت بسازه، نه مثل تلقی که شیخ اشراق داشت اصلا پای واقعیت خارجی رو قطع میکرد، دقیقا میگفت تمام هویتش ذهنیست، مثل معقولات ثانیه منطقی هستش. ببینید یه تغییر تو اعتباریت رخ داد، ولی با این حال واژه اعتباری عوض نشد. یعنی وقتی میگفتن اعتباری یعنی چی؟ اعتباری است یعنی چیزیست که در خارج یک متن اصیل نداره، ولی متن اصیل در خارج به گونه ای هستش که در ذهن من چی رو بازتاب میده؟ این مفهوم فلسفی هم بازتاب پیدا میکنه، مثل مفهوم وجود این بازتاب پیدا میکنه. ولیکن اینجور نیستش که در خارج یک واقعیت اصیلی باشه. من فکر میکنم، البته من دیگه اینو گفتیم مثلا با تتبع وسیع‌تر کرد، فکر میکنم چون بعدن در ملا صدر یه واژه انتزاعی کنار اعتباری اومد، حدس میزنم واژه انتزاعی تو مکتب شیراز شکل گرفته. یعنی اونا گفتن اینا انتزاعی هن، انتزاع غیر از اعتباره. دوستان توجه داشته باشن اینجا رو، انتزاع یعنی کندن، یعنی نزع، توجه کردید؟ اعتبار فضای تولیدش زیاده، بار تولیدش زیاده، انتزاع فضای انفعالش جدیه. درسته که یک در واقع فاعل نزع میخواد، یک نازع میخواد، یک در واقع چیزی که بکنه میخواد، فضای ذهن اونجا جدی میشه، ولی یه طرف دیگه هم میخواد، یه چیزی میخواد که این کندن در اونجا انجام بگیره. توجه کردید؟ فکر میکنم که واژه انتزاعی که بعداً صدرا خیلی استفاده میکنه در کنار اعتباری تو همین مکتب شیراز شکل گرفته. یعنی اونا وقتی اعتباری میگفتن انتزاعی میفهمیدن، یعنی اینا مفاهیم انتزاعی هن. من همیشه تاکید میکنم، دوست دارم رفقا رو این تاکید بکنن، این واژه انتزاعی دیگه الان مشهور، مثلا میگن اینا انتزاعیاته، یعنی جزء هپروتیات هست، مثلا اینا همین تو ذهن الکی همجوری شکل میگیره. بابا انتزاعی اونی که بیشتر این معنا رو میخواد برسونه اعتباریه، توجه کردید؟ انتزاعی یعنی کندنی، توجه کردید؟ پس یعنی باید وضعیتی در خارج باشه، به تعبیر اینها موجود خارجی بهیس که می شود در ذهن با بازتاب مفهوم وحدت فعلیت و قوه ازش گزارش کرد، توجه که این بهیس به گونه ای به وضعیتی. پس اعتباری با اینکه ساختار ظاهریشو حفظ کرده ولی در معنای چی به کار رفت؟ در معنای انتزاعی. الان میبینید نگید این تفاوت در صرف اصطلاح است، نه، تفاوت محتوا، یعنی اندیشه ارتقا پیدا کرد. یعنی جناب شیخ اشراق وقتی میگه وجود اعتباریه، یعنی در فهم واقع این گونه برداشت میکرد که خبری از وجود در خارج نیست. توجه کردید؟ وقتی این معنا میاد توی مکتب شیراز، مکتب شیراز هم اثرات معاویه ان، تا میرداماد اثرات معاویه ان، توجه کردید؟ ولی اونها وقتی میگفتن وجود اعتباریه دقیقاً برداشت شیخ اشراق را نداشتن. توجه کردید؟ این معنا تا میرسه به ملا صدرا. ملا صدرا غیر از برهه اولی که تحت تعلیمات مثل میرداماد اینا هستش، اون وقتی خودش تحقیق رو شروع کرد، حالا چه زمینه‌هایی باعث شد که صدرا متعلین برسه به این دیدگاه، اونام جای بحث و بررسی داره و کارم کردن و در جای خودش مفصل بهش توجه شده. صدرا متعلین یه تحولات تقریبا عظیمی در این مسئله ایجاد کرد، به همین خاطر این مسئله اصلا با حکمت متعالیه و با فلسفه صدرایی گره خورده و همه این بحث را از صدرا میدونن به دلیل تحولات شگرفی که در موضوع ایجاد کرده. ایشون در این مسئله چند تا در واقع تغییر ایجاد کرد. یکی اینکه اولا در بحث اصالت و اعتباریت، اصالت را از آن وجود دانست و ماهیت را اعتباری دانست. خب یک تحول شگرف. خب ایشون باید در واقع تبیین بکنه که چطور این نظر رو داره مطرح میکنه. توجه کردید؟ پس اصالت رو به وجود داد، ماهیت رو اعتباری کرد. اما کار ایشون فقط به این مقدار در واقع اکتفا نکرد. اصالت یعنی چی؟ اعتباریت در نگاه ایشون یعنی چی؟ توجه بفهمید به این بحث. ببینید ایشون در ضمن این که جای وجود و ماهیت رو در بحث اصیل و اعتباری عوض کرد، در معنای اصیل و اعتباری هم ارتقا ایجاد کرد، یعنی دقت‌های عمیق‌تر در موضوعشون رو به اینجا کشوند. نگیم دعوا صرفا لفظیه، بله این معنایی که از اصیل شما میگید اگر مثلا شیخ اشراق میدونید بحث دیگه‌ای رو مطرح میکرد، مثلا ایشون داره یه چیز دیگه، نه نه، یک مسئله است، تحولات یک مسئله است، ارتقاهای یک مسئله است. توجه کردید؟ صدر متعلین وقتی به بحث اصالت به اعتباریت رسید، گو اصیل نمیتونه دو موطن مفهومی و خارجی داشته باشه. اگر چیزی بتواند هم در خارج باشه و هم در ذهن باشه، این معلوم میشه که به لحاظ ذات مرسل از خارجیت و ذهنیته. در حالی که اصیل عبارت است از یواشواش ملاکار میگیم، اصیل عبارت است از نفس عینیت. توجه کردید؟ اگر اصیل عبارت است از نفس عینیت، این نمیتونه تبدیل به هویت مفهومی بشه. اگر تبدیل به هویت مفهومی بشه، یعنی یه ذاتی داره غیر از عینیت. خب ما چون این چیزی رو نمیخوام بگیم اصیله، اصیل نفس همون عینیته. اگر نفس همون عینیته، نمیتونه یک ذاتی متفاوت با عینیت داشته باشه که بتواند در عینیت باشه، بتواند در فضای مفهومی حاصل بشه. و لذا ایشون تصریح کرد در آثار خودش، هم جلد اول اسفار آورده هم جلد دیگه اسفار آورده، تصریح کرد امر اصیل هرگز خودش به ما و خودش نمیتونه بازتاب ذهنی داشته باشه. در این که بحث خیلی عالی رو مطرح کرده، یه پرسش جدی به لحاظ معرفت شناسی هم برای ما ایجاد میشه. لذا این مثلا اگر ایشون اصالت وجودی شده، این تابش های وجود در ذهنمون چجور ارتباط برقرار میکنه با حقیقت وجود، یه بحث واقعا سخت و دقیق در اینجا مطرح میشه. ولی ایشون در این حال معنای اصیل و اصالت رو اینجوری معنا کرد. اعتباریت چیه؟ ایشون وقتی میگه اعتباری، نه تنها از فهم شیخ اشراق از اعتباری گذشته، حتی از فهمی رو که مکتب شیراز داشتن از فضای اعتباری هم گذشته. بحث سر اختلاف اینکه وجود اعتبار اونا نیست، از محتوای اعتباری. توجه کردید؟ ایشون میگه وقتی ما میگیم یه چیزی اعتباری، و لذا خیلی این واژه انتزاعی رو پررنگ میکنه ایشون، چندین واژه در کنار اعتباری میاره که فضای اعتباری در نگاهشون روشن بشه. چون اعتباری به نحو تاریخی در چه بستری شکل گرفت؟ در این بستر که اعتباری یعنی ذهن ساخته و تولید شده ذهن. چون تولد این واژه در دستگاه حکمت اشراق به این معنا بوده، خود بار واژه اعتبار هم دقیقاً همین معنا رو میرسونده، ولذا ایشون مجبور بوده دائما اعتباری رو توضیح بده. مکرر در مکرر گفت واه، اگر چیزی رو ما میگیم اعتباری، معنای این سخن این نیستش که میخوایم بگیم در خارج موجود نیست. برخلاف شیخ اشراق، شیخ اشراق میگه اگه چیزی اعتباری یعنی فقط تولید شده ذهنه، اصلا در خارج واقعیت نداره. ایشون تاکید، لذا مجبور این تاکید رو بکنه، واژه انتزاعی رو همیشه دوست داره کنارش بیاره. توجه کردید؟ و واژه‌های فراوان دیگری که به شکل قرائن فراوان میاد که ایشون امر اعتباری را همچون امر اصیل واقعیتی ورای فاعل شناسا میدونه. ببینید چه تحول مهمی صورت گرفته. اگر از ملا صدر بپرسید فاعل شناسا اگر حذف بشه، به نظر شما چه اتفاقی بر سر وجود و ماهیت میاد؟ میگه هیچ اتفاقی بر سر وجود و ماهیت چی نمیاد. توجه کردید؟ یه بنده خدایی ایشون طلبه بود، محمد بود، سالیان سال شاید گفته باشم، بله، در همین لباس طلبگی اینها بود و بعد مثلا به این نتیجه رسید که باید مثلا لباسشو برداره. اینها برداره، گفت با خودش فکر کرد گفت حالا من لباسو بردارم ممکنه که آسیبی به اسلام و مسلمین و اینها برسه. توجه کردید؟ بعد پیش یکی از علما و همین سوال رو کرد که مثلا من میخوام این لباس و اینا رو بردارم، اونو گفت مثلا شاید پرسیده باشه برداره. بعد گفت حالا من کار بینا ندارم، من پیش خودم دیگه حل شده مسئله، ولی بحثم این استش که نکنه این لباس رو میخوام بردارم آسیب به اسلام برسه و اینها. اونم برگشت بهش گفت که اون داستان مگه نشنیدی یه پشه ای رفت بالای سر فیل نشست و اینها، و یه خورده که استراحت کرد خواست بلند بشه، به فیل گفت که فیل حواست باشه من دارم بلند میشم، وای وقتی این مثلا این پروبالی که میزنم شما آسیب نبینی، مثلا هر کار میخوای بکنی بکن. توجه کردید؟ یعنی بنده خدا میگفت که ما تا حالا فکر میکردیم ما حافظ اسلامیم، نگو که تا حالا اسلام حافظ ما هستش. توجه کردید؟ آبروی ما، هر چی ما داریم از اسلام داریم، از روحانیت داریم، نه اینکه ما مثلا حافظ این فضا باشیم. حالا در اصل اگر فاعل شناسا، نظر صدرا اینه، فاعل شناسا یعنی ذهن انسانی که میفهمد وجود و ماهیت را، حذف بشه، هیچ مسئله ای به لحاظ واقع سر وجود و ماهیت نمیاد. وجودم سر جای خودشه، ماهیتم سر جای خودشه. توجه کردید؟ یعنی ایشون وقتی میگه اعتباری در مقابل اصیل، هر دو تا واژگان برای تبیین در واقع گونه های متعدد واقعیت خارج از فاعل شناس هاست. توجه کردید؟ به صدرا بگید اصیل یعنی چی، اعتباری یعنی چی، ایشالله ما بحث داریم و مفصلا. ایشون میگه اصیل اونی هستش که تمام متن واقع یک شی رو پر کرده. دقت کنید، اصیل اینه. بعد میگه اعتباری چیه؟ میگه اعتباری اونیه که بیان که درصدی از متن واقع را تشکیل بده، در واقعیت واقعیت داشته باشه. توجه کنید. بهش بگیم اصیل چیه؟ میگه اصیل، شما یه شعر در نظر بگیری، مثلا انسان، درخت، سنگ، هر چی میخوای در نظر بگیری، اصیل چیه؟ میگه اصیل، من باید بحث بکنیم، یعنی ایشون میگه، صدرا میگه ما بحث بکنیم، ولی بذار من معنای اصالت و اعتباریت بهت بگم یعنی چی. اصیل یعنی این که متن این شعر را 100% تشکیل داده و پر کرده، این میشه اصیل. اعتباری چیه؟ میگه اعتباری، بعد ازم شگفته میگه مگه میشه یه چیزی 100% از واقع رو پر نکنه ولی واقعیت خارج از فاعل شناسه داشته باشه؟ میگه بله، من همین رو میخوام درست کنم. توجه کردید؟ تمام هنر من در فلسفه من همینه که میخوام اینو درست کنم، چیزهایی واقعیت دارن اما درصدی از متن واقع را تشکیل نمیدهن. یعنی چه انسان باشه چه انسان نباشه، خللی به واقعی بودن اونها نمیزنه، ولی این در حالی هستش که هویت ذاتی اینها جز حالتی و گونه‌ای و ویژگی‌ای از اونی که اصیل است چیز دیگر نیست. ما اجازه بدید که وقتی وارد بحث شدیم و مراتب رو جلو رفتیم، آرام آرام تو عبارت‌ها این بحث رو حل کنیم. این مسئله مهم هستش که اون همه تأثیرات فلسفی گذاشته. توجه بکنید، مثلا من باز برگردم، مثلا نوع نگاهی که ما به اسماء و صفات الهی داریم که میگیم عین هم به عین ذاته، اگر این بحث حل بشه حل میشه. توجه کردید؟ عمق این مسئله، در صورتی که این مسئله حل بشه، اسماء الهی وقتی شما میرید در حق سبحانه و تعالی، متن وجود حق تعالی وقتی شما لحاظ میگید، امر بسیط صرف هست به لحاظ وجودی، اما امور فراوان و کمالات بی‌نهایت در همون متن، بیان که تکثری در متن وجود ایجاد بکنند و افزایشی بر متن وجود ایجاد بکنند، به همون وجود موجود هستند. توجه کردید؟ این بحثو که دقت بکنیم، انتظار ما از دوستان اینه که نسبت وجود و ماهیت رو، حالا که گفتیم هر دو واقعیه، نه تنها مثل شیخ اشراق نینگارن، نه تنها مثل مکتب شیراز حساب نکنن، مثل جوهر و عرض هم نپندارن. نباید در دام برداشت سطحی که از کلمات مشا میشد که هر دو را اصیل میدونستن، نباید در دام اون بیفتیم. نباید فکر کنیم ارتباط وجود با ماهیت مثل ارتباط جوهر با عرض. نه، در جوهر و عرض شما دو تا وجود دارید با دو تا ماهیت، البته به شدت با هم دیگه مرتبط. اینجا یک وجود است و ماهیت همون وجود، توجه کنید این نکته را، و ماهیت همون وجود، ما میخواییم بگیم ماهیت اون وجود بیان که درصدی از متن این واقعیت را تشکیل بدهد، چون ویژگی اون متنه، چون حالت اون متنه واقعیست. توجه کردید؟ و در این بحث هستش که صدر متعلی میگه من در این تلاش به دو گونه از واقعیت داشتن در واقع پی بردم و متوجه این نکته شدم، و این دو گونه از واقعیت داشتن رو به گزارش های متعدد و با بیانات متعدد آورده تا فضای کاریشون روشن بشه. ما پرسش های فراوانی داریم، مثلا ممکن تو ذهن دوستان این معنا شکل بگیره، پس مثلا اون واقعیت داشتن، اصل واقعیت داشتن، ما میگفتیم این مشترک معنوی، اینجا آسیب داره میبینه، بحث فاهم کرد اینها را، توجه کردید؟ ولی ببینید، من در این نکته در ضمن این که خواستم پیشینه تاریخی مسئله رو بگم، تا تحولاتی که این مسئله به لحاظ واژگان پیدا کرده. ببینید میشد صدر المتعلمین اصلا بیاد واژه اعتباری رو دور بریزه و به چیکار بکنه؟ خلق یک اصطلاح جدید بکنه، یه واژه جدید بتراشه. کمان که الان مثلا در روزگار ما افراد معمولا تا یه بحثی رسیدن دوست دارن چی؟ یه واژه اصطلاحی براش بسازن، درسته؟ ولی اگر شما دغدغه تراث علمی رو داشته باشید و علم را در یک بستر فرهنگی رو به تکامل ببینید، میبینید که به راحتی نمیتونید اصطلاحات رو عوض کنید. اشتباهی که شیخ اشراق انجام داد، شیخ اشراق تو مکتب اشراق، ان شاء الله بعداً بعد تو بحث‌های تاریخ فلسفه اینا رو میبینید، یکی از کارهایی که کرد که باعث شد فلسفه او استمرار از جهتی پیدا نکنه، مکتبش به عنوان یک مکتب جا نیفته، این بود که آقا تمام اصطلاحات رو تغییر داد، از منطق و فلسفه و هر جا رسید تغییر داد اصطلاحات رو. توجه کردید؟ مثل اینکه میگیم در یه شروعش در آورده اینجوری، هر جا رسیده اتفاقا اصطلاحات قبلی خیلی بهترم بود، بعضی از جا اصطلاح تغییر داد، خیلی جالب بود، خیلی خوب بود، پر از نکته بود، ولی ایشون شروع کرد از اول تا آخر. دیگه وقتی مثلا در جوامع فلسفی این مراکز فلسفه پژوهی تو همین حوزه های علمی و آخوندا، دیگه مراکز علمی دیگه نبود، همین آخوندا بودن دیگه، توجه کردید؟ همین آخوندا که داشتن مثلا فلسفه میخوندن اصلا نمیتونن یک ارتباط طبیعی با کارهایشون برقرار بکنن. چی داره مثلا میگه؟ توجه کردید؟ این باعث تعبی شد نسبت به در واقع مباحث فلسفی ایشون، و لذا جز در چند مسئله تاثیراتش رو گذاشته، به تدریج اصلا خود این مکتب تلقی به قبول نشد با اون ساختارهایی رو که ایشون داشت ارائه میکرد. حالا ببینید این بحثا باعث میشه که حتی صدرا واژه اعتباری رو همچنان نگر میداره، ولی چیکار میکنه؟ غرائم میاره، میگه مثلا چندین جا فقط از واژه انتزاعی به کار میبره به جای اعتباری، در چندین موضع میگه اعتباری انتزاعی، در برخی از مواضع که بسیار فراوان استش اصلا محتوا رو میاره میگه، اصلا کار به واژه نداره، خود محتوا رو مطرح میکنه. منتها بعد از صدر المتعلمین این فضا تقریبا همین تلقی که صدر داشت وجود داشت تا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، که متاسفانه بعضیا میخوان بگن علامه طباطبایی این تلقی نداره، به خاطر دو تا واژه ایشون، یکی در نهایی آورده یکی در جای دیگری آمده، خواستم میگن مثلا برداشت دیگری، علامه هم کاملا در همین برداشته، تا میرسه مسئله به شهید مطهری. شهید مطهری در آثارش، یعنی مجموعه عبارتهایی کهشون در این مسئله در واقع قلم زده، در این که به دلیل تفکر فلسفی خوبی که شهید مطهری داره، من اینا همه رو احصا کردم، یعنی عبارتهایشون رو جمع کردم، و تلاش ایشون برای اینکه امر اعتباری ذهنی صرف نشه، اینا در متون فراوانی وجود داره، ولی در مواضع رسمی اون جاهایی که داره اعتباری رو معنا میکنه تحت تأثیر واژه اعتبار و تحت تأثیر برداشت اولیه که در نقطه تکون این واژه در حکمت اشراق وجود داشت، اعتباری را به معنای امر ذهن ساخته صرف گرفته که خبری از امر اعتباری در ورای فاعل شناسا نیستش، و این برداشت در پاره ای از فیلسوفان بعد از او اثر گذاشت. این معنا توجه کردید؟ ولی این معنایی نیستش که در کلمات صدر المتعلمین یا علامه طباطبایی یا حاجی سبزواری و امثال اینها باشه. توجه کردید؟ پس این نکته هم به لحاظ سیر تاریخی باید ملحوظ نظر باش. این روند تاریخی در ضمنش من تعولات اینها رو هم مطرح کردم. اگر الان بخوایم ما وارد در واقع فضای متن علامه طباطبایی بشیم در فصل دوم، ایشون بعد از اینکه این عنوان رو مطرح کرد، ابتدا ایشون اومده یک معرفی از اصل بحث انجام داد که به نظر من خیلی جالبه. ببینید ایشون وقتی میگه وجود اصیله، یه معنا ازش میکنه. من میخوام از دلش یک عبارت، یک متن در بیارم، یک بحث در بیارم. ببینید ایشون میگه وجود اصیله، از همون اول میگه، تو اول فصل میگه وجود اصیله. یعنی چی وجود اصیله؟ این عبارت برای من مهمه به دلیل اینکه ارتباط این بحث با بحث‌های قبلی واضح میشه. میگه وجود اصیله یعنی همونی هستش که ما از نفی سفسطه درآوردیم. دقت کنید معنای این سخن چیه؟ آه اصلا بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه جنس اونی که در مقابل سفسطه میسته چیه؟ توجه کنید این تعبیر رو؟ ببین ما بحث سفسطه رو مطرح کردیم و بحث‌های فراوانی داشتیم، توجه کردیم با توجه به چندین طرحی که در اینجا وجود داره همین بحث رو مطرح کردیم. یه چیزی عرض کردیم که ببینید ما چه احساس ادراکی از نفی سفسطه پیدا می‌کنیم، درسته؟ حالا ما اونجا فرض می‌گیم اصل الواقعیه، اسم نمی‌ذاریم وجود، ما هیچی نمی‌ذاریم، توجه کردید؟ حالا گرچه بر اساس مبنای صدر ما می‌خوام بگیم همون وجوده. بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه واو اون اصل واقعیتی که ما ضرورتاً او رو اثبات می‌کنیم در مقابل سفسطه، اون اصل واقعیت جنس حقیقی و واقعیش چیه؟ چرا این سوال رو فیلسوف میکنه؟ میگه چون من وقتی اونو نگاه میکنم دو تا مفهوم به من میده. این گام بعدی شو من الان چون وقتم گذشته میخوام یه خود این معنا روشن بشه. میگه من وقتی اونو نگاه میکنم دو تا مفهوم، حالا انشالله عرض خواهم کرد، نه دو تا مفهوم، 10 تا مفهوم، 20 تا مفهوم، 30 تا مفهوم، بلکه از دیگری اصلا نمیشه تعداد گفت. این همه مفهوم داره به من میده. مثلا علامه طباطبایی میفرماد همون وجوب به من میده، توجه کردید؟ همون یکی حد علیت به من میده، همون به من این معانی رو میده. خب این همه مفاهیم من ازش دارم برمیگیرم. خب این یک واقعیت بسیط در مقابل نفیین، در مقابل سفسطه هستش و برای نفی سفسطه هستش. حقیقت و جنس واقعیشو چی تشکیل میده؟ ممکنه یه جواب این باشه، عرض خواهیم کرد چند تا جوابی که یعنی 4-9 جوابی که اینجا میشه باید مطرح کرد. یه سوالی که ما همیشه باید داشته باشیم اینه که چرا فقط ماهیت و وجود در اینجا مطرح هستن؟ حالا ما ماهیت هنوز معرفی نکردیم، یعنی وقتی ما نمیکشی که به اونجا رسید تو دوازده داره وقتی دامه داره، حالا هرچی کشید ما عرض میکنیم. پس اصل مسئله چیه؟ جنس این واقعیتی که در مقابل سفسطه میسته این چی هست؟ اینو داریم میپرسیم، آیا وجود است یا ماهیته؟ حالا چرا این پرسش مطرح نشد که مثلا نگفتید وحدت، علیت، نمیدونم فعلیت، قوه است، خارجیت، چیه چی؟ اینا رو چرا مطرح نکردید؟ انشالله این طلب ما باشه یه جایی باید این بحث رو چرا بکنیم باز بکنیم. ببینید عبارت رو، الفصل الثانی فی اصالت الوجود. اینو میخوایم که دوستان میگم ما چی مباحثه کنیم، مثلا توجه کنید خیلی درس خوبی، نه مباحثه ای داره نه مطالعه ای داره، توجه. اتفاقا اون بحثی که گفتیم هم مباحثه های جدی داشت هم مطالعات خیلی جدی داشت. الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت، در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اگه دقت کنید 4 تا واژه اینجا هست، اصالت، وجود، اعتباریت، ماهیت. تمام اینا باید روشن بشه. عرض کردم در جای خودش مفصل اینها باید مرتبط، ولی اینجا ما همین سعی میکنیم لابلای روند بحث ها به اینها بپردازیم. خب ادعای شما چیه؟ ادعای حکمت متعالیه چیه؟ ادعای حکمت متعالی اینه الوجودو، من میخوام از این عبارت اینو در بیارم. یعنی اگر علامه جلوتر این جمله رو میفرمود، بحث این است که اصل الواقعیه چیه، وجود است یا ماهیت، در حالی که هر دو مفهوم به ما میده. این اصل مسئله اینه. من میخوام این مسئله رو از عبارت اول ایشون در بیارم. ایشون میگه الوجودو هو الاصیل دون الماهیت، وجود اصیل است نه ماهیت. یعنی چی وجود اصیلی؟ یعنی چی؟ یعنی انهو هو الحقیقت العینیت التي نسبتها بالضروره. یعنی وجود همونی هستش که ما اون حقیقت عینی و خارجی هستش که ما ضرورتاً اون رو چیکار میکردیم؟ اثبات میکردیم. چی رو ما ضرورتاً اثبات میکردیم تو بحث‌های قبلی؟ همونی که در مقابل سفسطه مطلق بود، اونی رو که ما در واقع اثباتش میکردیم بداهتن و ضرورتن و دیگه هیچ حرف و حدیثی نمیتونستیم اونجا داشته باشیم، عقلن، وجدانن، مگه این کسی وجدان نداشته باشه؟ عقلن، وجدانن، شهودن اونجا اثبات میکردیم. چی اثباتش میکردیم؟ میخواییم بگیم که اون وجوده. ببینید اولا اون اصیله، حالا بحث ما اینه که این اصیل چیه؟ وجود است و اصیل یا ماهیت است و اصیله؟ من همینجا که رسید من این نکته رو بگم. ببینید در عبارت‌های علامه رو ما الان کار داریم و الا تو عبارت‌های صدر و اینا بحث مفصل خواهد شد. در عبارت‌های علامه تعبیرات متنوعی آمده برای اینکه معنای اصالت رو روشن بکنه. این تعبیرها من همین الان باید هشدار بدم نباید گول زننده باشه، چون این تعبیرات در کلمات صدر هم اینجوریه. ببینید صدر المتعلهین خودش رو در وهله اول شاخ به شاخ با کی میبینه؟ شیخ اشراق. شیخ اشراق وقتی میگفت وجود اعتباری یعنی چی؟ یعنی در خارج خبری نیست، خداحافظ شما، فقط تو چیه؟ تو ذهنه. الان صدر متعلی که میخواد اصالت وجود بسازه دو مرحله دعوا داره، یعنی دو تا کار باید انجام بده. یکی این که از صحنه ذهن بیاره کجا؟ تو خارج. دوم این که او رو تمام متنش کنه. دو تا کاره. توجه کنید این نکته رو. مثلا من این میدونم این اتفاق میفته، مثلا عبارتهای صدر رو میخونن همش میبینن که داره تلاش میکنه که بگه مثلا وجود در خارج هست. اینی کنه آدم میخواد استفاده بکنه که اصیل یعنی اونی که در خارج باشه، یعنی کنه آدم اینو میخواد استفاده کنه که در حالی که این نیست، این یه قدم راهه. اینی که دارم میگم کاملا محسوس، اینه کسی که اسفار اون آدرسی که دادم بخونه تا چندین صفحه فکر میکنه که تمام ایشون تلاش میکنه که بگه وجود ذهنی نیست تو خارجه. این آدم ضمناً این برداشت میکنه که پس اصیل یعنی اونی که تو خارج واقعیت داشته باشه. خب بعدن شما هم که اعتباری میگه اون که تو خارج واقعیت داشته باشه. این یه مرحله دعواست با شیخ اشراق. بعد از اینکه شیخ اشراق رو کنار زد، حالا خودش کار داره، چون ایشون اعتباری رو امر خارجی میدونه. توجه کردید؟ پس حالا باید چیکار بکنه؟ حالا باید بگه که تمام متن رو تشکیل میده. اعتباری اونی که در عینی که ذهنی نیست و در خارج هست، ولی درصدی از متن رو تشکیل نمیده. لذا این واژگان واژه‌هایی رو که الان ما داریم لیست میکنیم، بعضی از اینها فقط داره گام اول رو برمی‌داره، بعضی از اینها هر دو گام رو میخواد برداره. توجه کردید؟ مثلا نگاه کنید، خود علامه طباطبایی در همینجا داره که حقیقت عینیه. اگر تو صدرام هست این حقیقت عینی، اگه فقط همین حقیقت عینیه باشه، با کجای کار شیخ اشراق درگیره؟ این که شما ذهنی کردید، ما میگیم نه، حقیقت عینی هست. توجه کردید؟ اما این مقدار کار رو تمام نمیکنه. چی کار رو تمام میکنه؟ حقیقت عینی که اصلا نتواند خودش در ذهن بیاید. با توجه به این بحثی کردیم، تازه روشن میشه که بر اساس مبنای اصالت وجود و اعتبار ماهیت، چرا ما باید تو وجود ذهنی میگیم چی؟ میگیم ماهیت اونیست که هم تو خارج میاد هم تو ذهن میاد، چون اعتباریه. اعتباری است که میتواند هم تو ذهن بیاد هم تو خارج بیاد. و الا اگر امر اصیل باشه، که امر اصیل نمیتونه تو ذهن بیاد، این عین خارجیته، این اصلا نمیتونه مفهومی و ذهنی بشه. توجه کردید؟ ببینید نتیجه بحثش اونجا معلوم خواهد شد. ببینید چقدر گویی برعکس فهمیده میشه. مثلا ما میگیم که فرض کنید که ما میگیم وقتی میرسیم به بحث اثر وجود ذهنی میرسیم، چه در علامه چه در صدر متعلین، میگیم شگفت انگیزه ایشون که ماهیت اعتباری میدونه، چطور میگه ماهیت تارتن تو ذهن تارتن تو خارجه؟ اصلا ایشون میگه اگر چیزی اعتباری باشد هم میتواند تو ذهن باشه هم تو خارج، اگه چیزی اصیل باشه که فقط تو خارجه، نمیتونه اصلا تو فضای مفهومی باستاب پیدا بکنه. درجه کرد. حالا من وقتم تمام شده، اینشالا فردا جلسه هست، فردا جلسه هست، ولی از چهارشنبه درسای اینجوری تعطیل میشه. خب تعطیلات برای طلبه چندان معنایی نداره، فقط تغییر برنامه است. توجه کردی؟ حالا سبب که اوزم اینجوری است دیگه. توجه کردی؟ خسته شدید از بس درس خوندید؟ توجه کردی؟ از بس درس خوندید در حضور گرم در کلاس داشتید و مداومت و کذا و مباحثه و درگیری و از صبح تا حالا اینا، خب یه خود خسته شدید. توجه کردی؟ ایشالله از روز چهارشنبه تعطیل هست تا دوم ربیع الاول. توجه کردی؟ یعنی روز شنبه، توجه که روز شنبه انشالله شما دیگه جزو سطوح عالی به حساب میاد. توجه کردیم؟ سطوح عالی درسش تعطیله. توجه کردیم؟ اگه بخوایم درس برگزار بکنیم، بعد دوستان میان ما همون تنها تو مقدمات هستیم که. توجه کردیم؟ این جالب نیست. توجه کردیم؟ این جالب نیست. لذا دوم ربیع الاول روز شنبه انشالله درس رو خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله. توزیع روش عقلی با چندین دلیل شروع کردیم. وقتی دیگه همون اون ساعت تو تقریب روش عقلی شعوری عقلی شما سست کردم کار صدرا با بیان شیخ اشراق توزیع دادیم.
اشکال نداره، اون مهم نبود. یه شهود
خود شهود به معنای حضور.
اینه بلکن، اینه بلکن، بول تو خوده. مثلا در خودم که علم حضوری دارم، همینجا بیام تحلیل شهودی کنم، بگم من وجود من هستم. اشکال نداره، مهم نبود که مو کجا پیاده کنه. من میخواستم تحلیل عقلی شهودی رو توضیح بدم.
یعنی مهم در این بحث مهم نیستش که ما قلمرو علم حضور تا کجا بدونیم، ولی هر جا قلمرو علم حضور رو بردیم تحلیل عقل شهودی اونجا جریان پیدا
کرد. مثلا در بیان سر همین تحلیل همین جا در واقع به شهودی میگیم سر صحنه
اون ولش میکنیم، توجه کردی؟ صدر یه توضیح دیگه داره میگه میره میره بالا و یه داستانای دیگه در واقع مطرح میشه، اون مهم نیست برای ما. اگر اینجا رو حضوری دونستیم قشنگ پیاده می‌کنیم، اگر حضوری ندونستیم حالا برای مثلا تو مفهوم صدر رو چی باید اینجا بگیم، بگیم
مثلا اولی مفهومی
میشه
چی میشه یا نمیشه. عجب صدر هم میشه خیلی بس. عجب صدر هم فرمونه تو همون حضوری هم میبره، میگه میبرتش تو ذهن و تحلیلش میکنه، یعنی مفهومیش میکنه. در واقع صدر روش عقل شهودی رو نباید قبول بکنه.
حالا من گفتم اون یه تذکری دادم که بابا اینا که تصریح شده به کلمات نهایی که نیستش، میگن تحلیل میکنیم،
یعنی تو روش صدر عقلی مفهومی
فقط تحلیل رو به نحو گسترده داره، توجه کردید؟ و این تحلیل کجا انجام میگیره بعد از گوش و کنارهای کلماتشون در آورد. فکر میکنم من اونجا متذکر دادم، گفتم دوستان فکر کنن، من فکر میکنم که تحلیل در دو موقعی میتونه انجام بگیره، یکی در دل علم حضوری و یکی دیگه هم در دل علم حضوری.
و خب وقتی میبرتش تو ذهن مفهومش میکنه، خود جناب صدر مگه نمیگفت صرف مفهومی بودن باعث کلی بودن میشه؟ اونجا با مشکل مواجه نمیشه تو اون تحلیل های جزئی؟
میشه باید تو اونجا بیاد که چون یه هر مفهومی کلی هستش یعنی چی که با جزئیات هم میسازه.
بعد حاجا بفرمایید.
خب ببخشید خارج از اون بحثایی که در ادامه نهایی درباره ذهنی خواهیم داشت، وجود ذهنی و موجودات ذهنی، و فارغ از اون بحثی که در بدایی داشتیم، کلا خود این بحثی که تا الان داشتیم از اصالت وجود، همین چند جلسه نهایی و این ذهنی که الان این جلسه رو جدی مطرح شد که اون امری که اصیله خارجیت عین ذاتشه تمام متن واقع و پر کرده نمیتونه در ذهن بازتابی داشته باشه. ما اصلا سر اینه همین چند جلسه و همین بحث علامه خیلی خوب از خود واقع و اول مطرح کردن تو کلاس مطرحش رو سرمه گذاری کردیم روی این بحث، اما این ذهنه رو، این ذهنی که الان پاش اومده وسط که پروازه داریم، میگه این در مقابل اون خارج وای میسته، به حیث که ما داریم، ما این فضا رو داریم، دوره کارشناسا صحبت کردیم، گفتیم ما این ذهن ماست، فضای مفهومی ماست، اینو گفتیم، اما اینو مثل اصل واقع روش سرمایه‌گذاری نشد که ما در این اینکه اصل واقع یاب هم هستیم اون رو روش سرمایه‌گذاری کنیم، ما یک فضای ذهنی داریم که اون امر اصیل که تمام متن واقع رو پر کرده نمیتونه در ذهن بازتاب ذهنی داشته باشه، چون خارجیت این ذاتشه و این متیاش این انگار این ذهن هم غیر
از جالبش اینه، جالبش اینه که اون واقعیت مطلقی که اصیل هستش تا فضای مفهومی هم هست.
بله
توجه کاش مطلق هست.
بله بله
فضای مفهومی هست، ولی ما مفهومی از او نداریم.
بله
در این اینکه اون واقعیت بگونه خود مفهومم به در مقابل سفسط هست دیگه.
بله بله مثلا ادامه نهایی هم بحثش رو داریم، بحث ذهنی، ولی مثلا اینکه تو این ابتدا اینو بحث ذهن رو
نمیشه
اون میاد بسات
دیگه چاره ای نداره دیگه،
ما هم استفاده آموزش چی میشه الان مثلا اشتباهی الان این
نه بدایه خوندید، بالاخره بدایه بحث وجود ذهنی و خارجی اینا رو خوندید، یک کمی جو دست ما بازتره
که فهم از اعتباریت
بعدا مشکل ما رو در عینیت ذات و صفات حل می‌کنه. اولا که فهم از اعتباریت اصلا فهم از معقول ثانی اونجا و تازه بازم مشکل کسر ما هم تو کامل چیزی نیست. حالا این رسیدیم به ماده سیاسی. فکر کنم بعدا روشن خواهد شد که اعتباری فقط ماهیت نیست. هر چی غیر از اعتباری همه اعتباریه. اعتباریان یعنی چی؟ یعنی واقعیت‌هایی هستن که درصدی از متن واقع رو پر نمی‌کنن. به واقع واقعیان. توجه کردید؟ اینجا یواش یواش این بحث
اجازه ما
دوستان دنبال کنن که یعنی وقتی میریم به اونجا میرسیم کاملا با این بحث ها حاضر باشید. من اونجا پست ذکر میدم بحث ها چون چه در بدایی
اجازه ما
اونا در مقابل فلسفه قرار میگیره یا نمیگیره؟ اینکه فقط
ذاتن این کار رو نمی
کنه،
بالوجود این کار رو میکنه، دارید، ولی اگه دقت کنید ببینید اونی که داره نفی سفسطه میکنه میگه میشه
جزا ما معقول ثانی رو مساوی با ماهیت گرفتیم، یعنی ما به هر چیزی که
نه اصلا ماهیت معقول ثانی نیست، معقول احمده
ماهیت معقول اول
نه خود المایت نه خود المایت
نه خود المایت که نه
یعنی انسان، یعنی بقر غنم اینها همه معقول اولن.
تو نفی سفسطه وقتی
عبور میکنیم از سفسطه، اون چیزی که میابیم فرمانده وجوده، ولی با این بیان چیزی که میابیم موجوده دیگه،
اشکال نداره. میخوام بگیم جنس حقیقیش وجوده، اونا احوالاتشونه.
وقتی گفتیم موجوده میگم
که اول دقیق نیست، یعنی نمیخوایم حرف بزنیم، این مسئله بعدا مطرح میشه. اون موضوع فلسفه است. موضوع فلسفه چیه؟ اونی که در مقابل سفسطه است. هیچ بحث نکردیم اون چیه. حالا اولین مسئله اینه که این چیه.
و هم پایینو میگم که وقتی میخوایم مقابلشون نگاه کنیم، چون موجود بودن اهم از وجود دیگه، از مقابل فلسفه، مقابل سفسطه باید بگیم موجود، چون خود موجود
اشکال نداره. همون موجود به چیش در مقابل سفسطه هست؟ آیا به هر دو حیثش؟ توجه کردید؟ اون موجود در مقابل سفسطه هست، بحثی نیست. ولی این موجود اصلا بحث ما همینه، به چیش در مقابل سفسطه قرار میگیره، به وجود یا به ماهیت؟ اصلا تمام مسئله همینه، تمام مسئله اصلا وجود و ماهیت همین. وقتی بحث اینجوری سامون پیدا میکنم و پرسام مثلا بعد دیگه اصلا بحثی نداریم ما. بله، بعد از این همه بحث و اینا اینجوری شده.
پس شاید متعالی استاد این بیانی که دارن اینجوریه که میگن صدرا مثلا اونجوری فهمید، بعد نظر من
نه، میگه صدرا اینه میگه.
ها، تقریبا میگه صدرا
یه چیزی، یه چیز بحث اعتباری این الغا
هستم که فرمود که ممکنه متأثر از اون متن اصلش که شیخ اشراق بوده، چون تو همین
شعر مفتود به این واژه.
خب تو شعر مفتود هم میگه که از میرداماد شروع میشه این بحث. مثلا
خب باشه، خب اسفار خونده دیگه، اسفار همونجا که در مقابل با شیخ اشراق قرار میگیره و بحث رو مطرح میکنه، اونا تاثیرات رو چه میذاره عبارت همون شیخ اشراقی اصلا بس میرداماد نیست.
شاگردی امامو کرده فکر کنم تو این بحث دیگه.
نه آقا، شاگردی امامو بوده.
از اون مطلب که فرمایید که اعتباری مطالب دیگه هم ما اعتبار میدونیم به جز ماهیت، امکان داره یه چند تا از مثلا
وحدت، فعلیت، خارجیت،
ما که مثلا بعضی لوازم ماهیت رو میگیم
علیت، معلولیت،
همینا مگه ذات عام
همین تشکیک میان ماهیت و اختلاف تشکیک ماهیت میسازه؟ خب این چیزایی که فرمودین همش چیز بود دیگه، تقدم، تأخر، قوه، فعل، همش تشکیک دیگه. خب بعد تشکیک هم شما تو بدای فرمودین که همونه که اصلا باعث ماهیت میشه. خب اصلا معقول لسانی شد ماهیت دیگه.
الان وحدت و قوه
چرا
معقول لسانی
میاد؟ بس بله،
وحدت و قوه و لوها معقول لسانی هم دیگه، معقول لسانی پس خود ماهیت
معقول هم بله، ولی هر دوشون اعتباری هم،
هر دو اعتباری
هم، یعنی واقعی هم ولی درصدی از واقعیت پر نمی کنن.
چی گفتیم که صدرا توی معنای اعتباری و اصیل از مکتب شیراز هم فراتر رفت؟ توی اعتباریش من نفهمیدم. توی اعتباری گفتیم که تو مکتب شیراز هم
مکتب شیراز چندان واضح نیست که اونا وقتی میخوام بگن گونه ای هست که ذهن اینجوریه چی میخوان بگن؟ ممکن تحقیقات مفصل‌تر فضا رو واضح کنه. بازتاب‌هایی که بعداً در ما پیدا شده، مثل این که همین الان مشهوره، میگن منشأ انتزاع بیرونه ولی خودش تو ذهنه. منشأ انتزاع چی؟ یعنی چی؟ منشأ انتزاع، منشأ انتزاع دقیقاً خود اون ماهیت است که شما اصیل میدونید یا یه چیز دیگری در کنار اون؟ اگه بگید یه چیز دیگری ولو غرق در اون، ولو خیلی ابتعاد شدید داره، اگه باشه این خیلی عالی میشه، صدرا نزدیک میشه.
یعنی تقریر ما از
تقریر ما از اینکه آره میتونه صدرایی باشه. اصلا صدرا در توضیح داده که چه معنا داره که شما میگید مثلا اکتساف تو خارجه ولی عروض تو ذهنه. عروض یعنی مقارنه، دو چیز داشتن. میگه اکتساف خارجی، پس ما دو چیز تو خارج داریم که اکتساف رخ میده. بله، این اکتساف یه اکتساف ساده بین جوهر از نیست. این اتصاف اونقدر شدیدی که شما میگید وحدت، ولی وقتی دقیق که میشین میبینید که نه، چی واقعا هر دو چیز باید تو خارج باشه.
لسان نداشتن فکر کنم.
بله،
لسان نداشتن برای
گفتن دیگه، بحث دقیق شده و
معرفی منبع، میسون معرفی منبع در بحث معقول لسانی منطقی فلسفی، حتی معقول اول هم بیاریم وسط، آیا منبعی، مقاله‌ای، کتابی، تدریس
کتاب
مستقلی است که کامل باشه؟
یک کتاب جناب آقای اسماعیلی نوشته، آقای مسعود اسماعیلی نوشته با عنوان معقول لسانی.
بلاز قوت چطوره؟ بحث رو
خوبه
از پسش رو برمید.
نه، ولی خود عمل شهودی رو جناب استاد آقای ارزانفرهاد در حکمت اشراق، کتاب حکمت اشراق توضیح داده، خود این رو، خود این معنا رو. اونجا هم بحث معقول سانی به احتمال
بحث معقول سانی توضیح داده؟ نه، قبل از که بحث شروع کنن
یاد ندارم، ولی داره این بحث اومده اون
حالا مباحث مکانی اون کتاب مال کردید بیش از حکمت شورش یا همون جلد
اول بله از کل کتاب مخصوصان
از کامل حضرت حضور مفصل از
سرچی مخصوصانی
نه
اونم باید تو یکی از چیزی که شیعه متشیع مده تو لفظ رو رفت هم در اعتباری اینطوری هم تو معقول به کلمه معقول رو یعنی معقول در مقابل محسوس و متخیل گرفته توجه کردی تو این فضا رفته شیموتر من میگم موزه باشه ما شیموتری واقعا مقصود ترین کسی که روی معقولسانی بحث کرده و اهمیت معقولسانی فهمیده ایشونه ها اصلا دیگه هم بحث نگردن کرده صد را ولی جسته و گریخته این باید همه جا ریخته ولی ایشون آورده مسئله رو جدی کرده نشون داده خیلی اصلا
فهمشه
بله بله خیلی خوبه به یک نکته های خیلی عالی تذکر داده گفته مشکل برخی از فضاهای غرب در بحث معقول سامی فلسفیه
مشهر مقصود
تا مشهر مقصود منظوم زارم گفته من.